صفحه 181 نمیشد سر از کارشان درآورد یا به خصوصیات اخلاقی افراطیشان پی برد، مگر اینکه مدت‌های مدید با آنها زندگی کرده باشید. و امشب کارلوس بارن مرا به حدی به درون خاطرات گذشتم برد که بی اختیار به یاد ریچارد افتادم و برای فرار از اندیشیدن به او دور تا دور اتاق به دنبال جسمی شکننده میگشتم که با تمام قدرت به سمت دیوار پرتابش کنم تا از صدای شکستنش کمی آرام شوم. این تفکرات من کاملا مقطعی و مکتوم بود. مگر میشد بعد از سام که چنین عمیق و ژرف روح مرا نجات بخشیده و مرا به درون خیشتن وجودیم رهنمون کرده بود، به شخص دیگری اندیشید؟ اما حالا کارلوس اینجا بود، جایی که سام میبایست باشد، ولی او هم همانقدر دور از دسترس و آنچنان دست نیافتنی بود که ریچارد کرویز. کارلوس وارن تنها غریبه ای از قماش خودش بود، بیگانه ای دور و افراطی که فقط دوست داشت در دهکده قدیمی بلک شادو ونسانس تنها و منزوی در خانه سنگی زندگی کند. آن هم یک زندگی سراسر شرارت و حرکت بر لبه تیغ و عبور از خط سرخ آتش. از جهاتی من هم همین طور بودم، البته نه در لبه پرتگاه زندگی. تقریبا آدم میانه روی بودم که برای دیگران ارزش قائل می شدم. قلبم لبریز از محبت و مالامال از حس قدردانی و عشق بود. من جایی بودم که می بایست باشم، پس سعی کردم در جایگاهم محکم و بی تفاوت باقی بمانم، همچون آبرین پیاده‌ای که در حرکت به سوی مقصد خیش به یکدیگر تنه می زنند، حرفای رد و بدل می کنند و هیچ از رفت آمد و صدای بوق ماشین‌های رهگذر چیزی احساس نمی کنند. بخش 12. برنامه‌های آخر هفته هم همیشه یک نواخ بود و عبارت بود از جمع کردن اطلاعات و طبقه بندی یادداشت‌ها و برگه‌هایم برای مکس پرایس، تمرین پیانو، عصبانیت‌های همیشگی از دست همسایه‌ها و گاهی هم خرید لوازم و کالاهایی که به هیچ کدام احتیاجی نداشتم. مثلا در یکی از همین خریدها یک قوری چای فرانسوی خریدم که کاملاً بی‌مصرف ماند، یا از یک حراجی زنبیل زئیری خریدم. البته به نظر نمی آمد که هیچ یک از لوازمی که در دهکده گرینویچ برای فروش عرضه می شدند در اصل ساخت آمریکا باشند. اما در ابتدای خیابان بلیکر فروشگاه قدیمی و خوبی از اجناس آمریکایی وجود داشت که در آن همه نوع لباس اهم از دامن، کت و لباس‌های زیر دیده می‌شد. مثلا آنجا یک پیژامه مردانه دیدم که آنقدر بامزه و دوست داشتنی بود که کم کم وسوسه می‌شدم بخرم. راه‌های قرمز داشت با ردیف‌های عمودی از زرافه‌هایی که همگی کلاه کاسکت سرشان بود. مدتی طولانی به آن نگاه کردم تا زمانی که فهمیدم خیلی دیر شده و می‌بایست هر چه سریع‌تر بروم. گاهی به دیدن والدینم می‌رفتم. برای رفتن هم همیشه از قطار استفاده می‌کردم. اما همین دیدارهای دیر به دیر و اغلب کوتاه مدت بسیار لذت بخش بود. آنها آشکارا نگرانیشان را به رخ من می‌کشیدند. با هم نزاع می‌کردند و من هم دلیرانه در مقابل این نگرانی‌های کاملاً طبیعی آن دو با خونسردی مقاومت می‌کردند. فقط حرفشان این بود که چرا اینقدر لاغر شدم. به زور به من غذا می‌خوراندند. با اینکه می‌گفتند چرا اینقدر غرق در افکار خودت هستی، آن وقت به اجبار مرا با خود به مهمانی‌ها و شب‌نشینی‌ها و مجالس رقص می‌بردند که اغلبشان هم تا نیمه شب به طول می‌انجامید. آنها برای اینکه به عقیده خودشان مرا از حال و هوایم بیرون بیاورند دست به هر کاری زدن. مادرم مرا با خود به خرید می‌برد. پدر برایم روزنامه می‌خواند یا نوارهای گروچو مارکس می‌خرید. بعد از ظهرها پیاده‌روی‌های دلپذیری انجام می‌دادیم. با وجود این به نظر نمی‌رسید آنها خیلی مایل باشند سر از زندگی من در بیاورند. و چون دیگر از نگاه آن دو احساس خطر نمی‌کردم، نگرانیشان خود به خود برطرف می‌شد. به هر حال آنها هم متوجه این نکته بودند که من کم کم دارم به وضعیت موجود عادت می‌کنم. مدت‌ها کارلوس این دیوانه زنجیری و ناامید فکرم را به خود مشغول کرده بود. می‌دانستم که دیگر هرگز او را نخواهم دید مگر اینکه خودم را در یکی از جاده‌های خاکی سودان به زیر چرخ‌های ماشینش بیاندازم. ولی آشنایی و برخورد من و او به قول پدرم به من انگیزه شروع داده بود. من تکیه‌گاهی به نام سام داشتم و او مرا پشت دری که برای همیشه بین او و دنیا فاصله می‌انداخت رها کرده بود. حالا در چنین وضعیتی اگر به حال خودم می‌ماندم چه بلایی بر سرم می‌آمد؟ مطمئنا زندگیم را در شکستن قلبم در برابر لبخندهای دلفریب و کنایه‌آمیز احمق دست نیافتنی مثل کارلوس وارن به هدر می‌دادم. سام مرا در مقابل زندگیش بیمه می‌کرد. او اعتماد به نفسی ویژه و پایدار به من می‌بخشید، اما در عوض مانع آن می‌شد که اوقات فراغت و بیکاریم را صرف غرایز سطحی و گرایشات پست کنم. من آنانی را که به قانون احترام نمی‌گذاشتند دوست داشتم. اصلا طرفدار تندروی و برخورد قاطعانه بودم. من برای زندگیم یک بچه گاوچران را انتخاب کرده بودم و از این انتخاب هم پشیمان نبودم، چرا که اگر تا هندوستان هم می‌رفتم نمی‌توانستم مثل او را پیدا کنم. البته ناگفته نماند که هندی‌ها خیلی باهوش‌تر و کمی هم بدجنس‌ترند. موهای خوشحالتی دارند و هیچ کجای دنیا نمک چهره‌شان را ندارد. با چند نفر از آنان که چهره‌های مهربان و خردمندانه‌ای هم داشتند در کتابخانه باتلر و یا در سالن کنسرت برخورد کرده بودم. در واقع سام هم خیلی آدم مردم گریزی نبود. اصلا نمی‌شد در کنارش احساس ترس و وحشت کرد. کارلوس فارن هم همین طور بود. سام هیچ وقت کاملا خود را در معرض خطر قرار نمی‌داد، در حالی که کارلوس با آن عجین شده بود. به نظر من اعصاب او، البته اگر اعصابی هم داشت، از جنس روده حیوان بود نه از فولاد. او قطعا انسان خاصی بود و من اینطور نتیجه گرفتم که اصلا قلب ندارد. کارلوس فارن به من اجازه داد که درک کنم از جهاتی وجود سام برایم بسیار گران قیمت و ارزشمند بوده. او عشق و خواهشی را که بی هدف و بی استفاده در وجودم میسوخت و از بین میرفت دوباره به من بازگرداند. البته فکر میکردم تا حدودی مرا مسخره میکرد، ولی از چه نظر؟ این را دیگر نفهمیدم. در دنیای تعلقات خاطر کارلوس وارن من فقط خواهان وجود سام بودم و بس. و این تأسف و اندوه فقط 3 هفته طول کشید. دوران نقاهت بیماریم کم کم داشت سپری میشد. در همین اوضاع و احوال بودم که سر و کله پاتریک پیدا شد. به تازگی از یک سفر کاری باز میگشت و من هرگز او را اینچنین لاغر و نحیف ندیده بودم. یک شنبه بعد از ظهر بود و او با یک دستگاه دوربین عکاسی و کلی فیلم از در وارد شد. گفتم اصلا رغبتی به عکس گرفتن ندارم، اما او اصرار کرد که دوربینش جدید است و مخصوصا میخواهد آن را با گرفتن عکسهایی از من امتحان کند. من افسرده، دلتنگ، زخمی و غمگین بودم و اصلا احساس نمیکردم مدل چندان ایدئالی برای یک دوربین عکاسی نو باشم. اما پاتریک دست بردار نبود. مجبورم کرد روی صندلی دستدار با ژستی خاص بنشینم. بعد نورافکن چراغ‌ها و پنجره کرکره‌ای را تنظیم کرد. به آنچه برای من مهم بود اهمیت نمیداد. مثلا اگر میفهمید من به جای اینکه آنجا بنشینم و عکس بگیرم، دلم میخواست کسی پیدا میشد و مرا به کوچه و خیابان میبرد و مثل سگ کتک میزد، حتما مسخره ام میکرد. وقتی از مدل نشسته عکس گرفت، اجازه داد تا جایم را عوض کنم. تمام حرکات مرا زیر نظر داشت. هیچ چیز نمی توانست از زیر نگاه‌های تیزبین او مخفی بماند. حتی طرز نگاه کردنش برای خود من هم به نوعی تازگی داشت. از خودم می‌پرسیدم علت اینطور برانداز کردنش چیست، ولی پاتریک عادت نداشت آنچه را که احساس می‌کند توضیح دهد، چون با توصیف آن گویی آن احساس را دوباره تجربه خواهد کرد و چنین حالتی را دوست نداشت. او دوباره خودش را با کار مشغول کرد. من چیز زیادی از خصوصیات پاتریک نمی دانستم. رابطه بین ما هرگز خیلی نزدیک و صمیمی نبوده. فقط او گاهی سعی می کرد خودش را به ما نزدیک کند. هیچ وقت هم برای شناخت او تلاشی از خود نشان ندادم. خیلی وقت بود که می شناختمش. با این حال هرگاه درباره چیزهایی که از آن اطلاعی داشتم عکس العمل نشان می دادم، از آن مشاجره دست خالی بیرون می آمدم. اینک او در آن سوی اتاق داشت خیلی مرموز، به طوری که من متوجه شوم، فیلم را از دوربین خارج می کرد. برای آنکه حرفی زده باشم از او پرسیدم پاتریک این اواخر چه کارها می کردی؟ مشغول بودم، باید چند باری به واشنگتن می رفتم، کارهای دیگر هم بود. چیز دیگری نیست که بخواهم درباره اش حرف بزنم. تو چی؟ تازه چه خبر؟ هیچ خبر خاصی نیست. من برای مکس در کتابخانه کار میکنم. پس به این ترتیب هنوز تنها زندگی میکنی؟ ای، کمی هم بیرون رفتم. خبر جالبی است. خب با کی؟ برایش تعریف کردم با یکی از دوستان قدیمی سام بیرون رفته بودم و اون مصر بود که نامش را بداند. وقتی گفتم جانی پورتر، بلا فاصله گفت با اون خرفت احمق. سپس موضوع صحبت را عوض کرد و اوضاع و احوال پدر مادرم را پرسید. آنها دیگر برایت مشکل ساز نشدند؟ منظورت از گفتن این حرف چیست؟ منظورم این است که آیا هنوز هم میخواهند از کارهای تو با خبر شوند یا نه؟ این موضوع چه ربطی به تو دارد؟ داری به شیوه خودت مرا استنتاق میکنی؟ واقعا گپ زدن دوستانه و عادی با تو کار دشواری است الیزابت. دیگر حالم از این به هم میخورد که مرکز توجه همه باشم. همه ما واقعا دوست داریم الیزابت عزیزمان. کاملا شاداب و سرزنده باشی. دلمان نمیخواهد هیچگاه دچار سرخوردگی و ضربه روحی شوی. من هفته گذشته شبی را با یکی از خبرنگاران جنگی گذراندم. آیا تو در این حالت به اندازه کافی سرزندگی و شادابی میبینی؟ واقعا؟ از روی این کلمه تون صدایش را تغییر داده بود تا تأکیدش بیشتر معلوم شود. جوابش را ندادم و او دوباره سوالش را تکرار کرد. سرانجام گفتم به تو مربوط نیست. بسیار خوب الیزابت، از قرار معلوم تو دیگر دلت نمیخواهد درباره این مسائل با هم حرف بزنیم. من هیچ دلیلی برای ادامه این بحث نمیبینم. دیگر از صحبت کردن با هیچ کس لذت نمیبرم. البته اگر دلت بخواهد که بدانی، گرچه نمیتوانم برای توضیح دهم که احساس میکنم تمام مردم دنیا سعی دارن مرا به نوعی سرگرم کنند. او میخواست بازوانش را به دور شانه‌ام حلقه کند. میدانی من معتقدم اگر آدم‌ها نسبت به هم کمی احساس دشمنی و خصومت داشته باشند، خیلی بهتر است از اینکه نسبت به هم بی‌تفاوت باشند. ببین، وقتی از راه رسیدم حالتت بگونه‌ای بود که انگار لای کرکره مانده‌ای. من فقط سعی کردم کاری کنم تا تو را کمی از این حال بیرون بیاورم. حالا هم اگر می‌خوای زودتر تصمیم بگیر و لباسی مناسب‌تر از این دامن بپوش تا با هم به یک رستوران خوب و مجلل برویم. با مهربانی خندید و من از حالتش ترسیدم. من تجربه آزمایش‌های روانشناسی تو نیستم. با من بازی نکن پاتریک. مرت کسی نیست که بتوانی به این راحتی به او دستور بدهی. او بدون آنکه لبخند روی لبانش محو شود به سخنان قاطع و انتقادآمیز من گوش می‌داد. در این چند هفته‌ای که او را ندیده بودم گستاخی و خونسردی‌اش را از دست داده بود. پاتریک هنگامی که وقیح و تصنعی نبود آدم ساده، آرام و قابل تحملی می‌شد، ولی در تمام مواقع دست نیافتنی بود. خیلی تغییر کرده بود، از همیشه سردتر به نظر می‌رسید. از این قیافه گرفتن و برخوردت متنفرم. من فقط می‌خواستم برای تغییر روحیت کاری کرده باشم. فکر می‌کردم که باید تا همین اواخر هم لحظات سختی رو گذرونده باشی. برو لباس بپوش، من هم بقیه معذرت‌خواهی‌هامو می‌ذارم برای رستوران. ما در رستورانی آرام و کم جمعیت که برای ضیافت‌های کوچک تعبیه شده بود غذا خوردیم. در طول غذا پاتریک همدن طوری رفتار می‌کرد تا مرا عصبانی کند. گفتگوی آن شب را مانند یک مربی رقص هدایت می‌کرد، اما وقتی قهوه آوردن ما وارد صحبت‌های جدی راجع به کتاب مکس پرایس شدیم. دیگر از مسائل شخصی و خصوصی صحبتی به میان نیامد. درباره سام، خانواده‌اش یا حتی خودمان حرفی نزدیم. فقط از کار حرف زدیم و در این میان گاه و بیگاه پاتریک لابلای صحبت‌هایمان خنده‌های مضحک و معنیداری تحویل می‌داد. او مثل همیشه نبود، حتی می‌گفت از همیشه سرحال‌تر است. بعد از شام مرا به خانه‌ام رساند و برای اولین بار پس از مرگ سام علی‌رغم اعتراض و بی‌توجهی من مرا بوسید. موقع رفتن هم گفت یکی از همکارانم اتاق تاریک مخصوص چاپ عکس دارد. هفته آینده عکس‌هایت را به او می‌دهم تا چاپشان کند. وقتی هم که آماده شد و برایت آوردم با کمال میل حاضرم دعوت رسمی شما را برای شام بپذیرم. سپس رفت. بعد از رفتنش احساسات متضادی داشتم. عصبی و متعجب بودم. کمی هم احساس قدرشناسی می‌کردم. پاتریک مرا تغییر داده بود. با خود می‌اندیشیدم چطور می‌توانست تا این حد بی‌انصاف باشد، اما از طرف دیگر وی مرا به سوی ناامیدی وحشتناکی سوق می‌داد. با وجود آنکه شام در محیطی دلپذیر صرف شد، اما با این حال او تا حدی مرا عصبانی کرد که بی اختیار گریستم. این کارگاه موزی و آبزیر کاه مرا دوباره یا حداقل برای یک شام هم که شده به سوی دنیای عادی بازگردانده بود. یک هفته بعد زنگ زد تا بگوید عکس آماده شده و اگر از نظر من اشکالی ندارد با هم شام برویم بیرون و جشن بگیریم. البته نوع غذا را هم او تعیین کرد، جوجه کباب و کاسنی فرنگی که کاملا مغز پخت شده باشد. از نظر من هم قابل قبول بود. اگر عکس‌العمل خاصی نشان می‌دادم شاید هیچ‌وقت عکس‌ها را نمی‌دیدم، اما پاتریک آنها را مؤدبانه در جعبه مقوایی و سیاه رنگی که با روبان‌های سیاه مزین بود برایم آورد. می‌دانم خوشت نمی‌آید که مورد توجه دیگران باشی، ولی نه، اصلاً بگذار چیزی نگویم، خودت بازش کن، تقدیم به تو. جعبه را در زیر نور لامپ باز کردم. وقتی عکس‌ها را دیدم نفسم بند آمد. درونشان چیز خاصی وجود داشت که نتوانستم بی‌تفاوت باشم. با خود دنیایی از حرف از من درونیم به تصویر می کشیدن. ظرافت و ملایمتی که در دشمنیم وجود داشت و غم آشکاری که در لبخند عمیقم موج می زد و خیلی حرفهای دیگر که قادر به توصیف هیچ کدامشان نبودم. انگار این عکس‌ها قادر به بیان تمام ناگفته ها و ناگشوده های وجود من بودند و همین مرا بهت زده کرده بود. تمام عکس‌ها به طریقه سیاه و سفید گرفته شده بود، اما انعکاس نور چراغ در آن چنان ملایم و لطیف و آرام بخش بود که انگار نور بر روی مرمرهای سفید موزه ها میتابید. وقتی دوباره همه را از اول نگاه کردم باورم نمیشد که این خودم باشد، خودی که نمیشناختم، خودی که میشناختم یا حداقل فکر میکردم میشناسم. قبلا در متون جامعه شناسی خوانده بودیم که بعضی قبایل بدوی بر این باورند که دوربین عکاسی به هنگام کار روح آنان را از جسم جدا میسازد. خود من هم همیشه فکر می‌کردم چرا چنین اعتقادی دارن، اما حالا به وجود چنین حسی پی برده بودم، چرا که احساس می‌کردم نه تنها روح از کالبدم جدا شده بلکه پس از پروازی آرام حتی دوباره به وجودم بازگشته. پاتریک مرا از آن حال و هوا خارج کرد. فوق‌العاده شدن نه؟ نهایت سعی و تلاشم را در اینجا به کار بردم. فقط توانستم سری تکان بدهم. او شومینه را روشن کرد و روبان‌های پخش شده روی زمین را جمع نمود و بدون رو دروایستی شام خواست. هنوز هم شیطنت میکرد. در حقیقت او همیشه در حال بازیگوشی بود، اما خب رفتارهای جدی هم از او سر میزد. هنگام صرف قهوه که سارا به پاریس رفته است برای مسافرت، رفته برای یک سال یا شاید هم دو سال، احساس کردم آب سردی روی سرم ریختند. به من گفت به تو بگویم از اینکه فرصت نکرد با تو خداحافظی کند متاسف است، چون کارهای زیادی داشت. اول در بوستون بود، بعد در شیکاگو، حتی در آخرین دقایق هم برایش کار ضروری پیش آمد. یک بار دیگر فنجان قهوهش را پر کرد. دکمه های سراسینش زیر نور چراغ برق می زد.